بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه درس مبارک حکمت از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه الشریف، کلیت درس در منشأ اختلافات خلقی بود که فرمودن حکمتش و سرش در نزد مشایخ گذشته علی الله مقامهم در زمان بزرگواران سرش را و حکمتش را به صورت اجمال فرمودن و به حق مطلب و به لب مطلب تصریح نفرمودن. در این چند درسی که انشاءالله میخوانیم بزرگوار الله مقامه حق این مطلب را و مغز این مطلب را که چگونه به واسطه فعل واحد الهی اشیاء مختلفه و متفاوته خلق شده، سرش را و حقش را انشاءالله توضیح خواهند فرمود. اما راجع به این که چرا حکمت این مسئله مهم، سر این مسئله مهم، تا به حال تفصیلش منتشر نشده، تا به حال حق این مطلب ولو به این مطلب چرا مخفی مانده، فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که خدای متعال در کتاب خودش در آیات متعدد و در احادیث اهل بیت علیهم السلام به این حقیقت تأکید می فرماد که منظور و هدف از خلقت خدا این هست که انسان بتوانه معرفت پیدا بکنه نسبت به خالق خودش و او را عبادت کنه، و خواست الهی بر این تعلق گرفته که این معرفت و این حکمت به مکلفین برسه. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. خدا فرستاد انبیاء علیهم السلام را در میان امتها که تزکیه بدن مردم را و تعلیم بکنن به مردم کتاب را و حکمت را. پس این خواست خدا هست که تعلیم بکنه به مکلف، به بشر، حکمت را. حکمت یعنی چه؟ حکمت یعنی علم به حقایق اشیا. علم به حقایق اشیا اسمش هست حکمت، یعنی همون جوری که در خارج واقع خلق شده، همون جوری که واقعیت داره، نه اون جوری که من زید تصورش کردم، نه اون جوری که من زید فرضش کردم. این علومی که الان متداول هست، گفتیم این علوم حکمت نیست، این علوم به اقرار خود صاحبانشون، به اقرار خودشون، به اذعان خودشون فرضیاته، نظریاته، فرضیه فلان، نظریه فلان. تمام این علومی که الان متداول هست در جوامع علمی، در جامعه های علمی، در مجامع علمی، تمامش تشکیل شده از فرضیات، از نظریات. نظریه مثلا فلان شخص، فلان شخص فرنگی، فرضیه فلان مورد در فلان مورد، در فلان قضیه فرضی که کرده. ولی آیا در خارج واقع خدا اینجور خلق کرده؟ آیا خارج واقعش همینجوره؟ این را ما به دلیل عقل ثابت میکنیم که در خارج واقعش چجوره. عقل تمیز میده میان درست و نادرست، این را عقل میفهمه. ولی فتوای این بحث این هست که نه، اینها فرضیات، خودشون هم میگن فرضیه، نظریات. در خارج واقع خدا اینجور خلق نکرده. این فرضیه ها و این نظریه ها واقعیت نداره. فماذا بعد الحق الا الضلال، بعد از حق جز گمراهی دست انسان چیزی نمیگیره. حکمت در نزد شاهدین بر خلقت، اون کسی خبر داره که در واقعیت، در واقع چه اتفاق افتاده، که خودش دستن در کار در خلقت، خودش شاهد بوده، خودش معمار این خلقت بوده، او خبر داره، او خبر داره چه کرده. مثالی که بزرگان علی الله مقامهم میزنن که مثلا چند شخص کور رفتن برای مردم، برای جمعیتی فیل را توضیح بدن، تشریح بدن فیل چجور حیوانی هست. اینا هر کدام به عضوی از اعضای این فیل لمس میکردن، یکی خرطومش را، یکی دمش را، یکی آجش را، کورکورانه فیل را تشریح میکردن. فیل را کسی میتوانه تشریح کنه که چشم داشته باشه، شاهد بر دیدنش باشه، شاهد بر ترکیبش باشه، بر اعضاش باشه، بر جوارحش باشه. شخص کور نمیتوانه برای ما توصیف بکنه. نتیجه حکمت چه هست؟ نتیجه حکمت خشیت از خدا هست، خدا ترسی هست. انما یخشى الله من عباده العلماء، علما هستند که خدا ترس میشن. علومی که متداول هست نتیجهش چه میشه؟ خدا گریزی هست. پس معلوم میشه آدرس هایی که وجود داره، شواهدی که وجود داره، اینها حکمت نیست. چرا حکمت مخفی هست؟ حکمتی که اصلا خدا برای این خلق کرده، مکلف را خلق کرده که بفهمه این حکمت را، چرا اینقدر مخفی هست؟ خدا که خواسته این حکمت را برسانه، خودش میفرماد یعلمهم الکتاب والحکمه. فرمودند بزرگوار علی الله مقام، خاص خدا را کسی نمیتوانه مانعش بشه. لا مانع لقضائه ولا راد لحکمه. اما چرا مخفی هست این حکمت؟ این محرومیت از جانب خدا نیست، محرومیت از جانب خود مکلفه. خود مکلف به واسطه‌ای، به وسایطی، به اسبابی خودش را محروم کرده، محروم از حکمت کرده. خدا حکمت را در هر سینه‌ای قرار نمیده، خدا حکمت را در مواضع خودش قرار میده. الله اعلم حیث یجعل رسالته. خدا حکمت را در نزد کسی قرار نمیده که غرضش از تعلیم حکمت دنیا باش، تشخص باش، منفعت باش، عزت دنیا باش، شهرت باش. اینها باعث میشه شخص از حکمت محروم بشه. اون چیزی که شخص را لایق میکنه به رسیدن به حکمت خلوصه، خلوص این شخصه. اگر این شخص خالص باشه، صاحب انصاف باشه، بی غرض باشه، بی مرض باشه، خدا حکمت را در سینه این شخص قرار میده. آیات متعدد داریم، فی صدور الذین اوتوا العلم، خدا در سینه های اوتوا العلم حکمت را قرار میده. و از کسانی که تابع اوت العلم باشند علیهم السلام. میفرماد لیس العلم به کثرت تعلم، علم نیست که فقط زیاد بخوانی، بله یکی از اسبابش خواندنه، یکی از اسبابش گوش دادنه، ولی علم به این حاصل نمیشه به صرف زیاد خواندن. حدیثه لیس العلم به کثرت تعلم، انما العلم نور یقذفه الله فی قلب من یحب. علم نوری هست، یعنی این حکمت که خدا در قلب هر که بخواد می اندازه، به شخصی که به شرطی که اون شخص صلاحیت داشته باشه. احادیث دیگر هم هست متعدده، لیس العلم فی السما فینزل الیکم، علم در آسمان نیست به سوی شما نازل بشه، ولا فی الارض فیصعد الیکم، زیر زمین نیست از زمین بیرونش بیارید، بل مکنون فیکم مخزون عندکم تخلقوا با اخلاق الروحانیین یظهر لکم، بر خود شماست. شرطش این هست که متخلق بشید به اخلاق روحانیین، به اخلاق محمد و آل محمد علیه السلام، تا خدا ظاهرش کنه برای شما. این شرط حکمت. یا در حدیث دیگر می فرماد، به خصوص این حدیث را مولای کریم علی الله مقامه درباره نقطه علم شرح می فرماد، ما من رجلن، خیلی حدیث عجیبه، ما من رجل احبنا، می فرماد شخصی نیست که ما اهل بیت را دوست بداره، محب ما باشه، و زاد فی حبنا، هی محبتش را در ما ازدیاد کنه، یعنی خالص باشه، خالص باشه در محبتش به ما اهل بیت، دنبال دکان نباشه. و سؤال عن مسئلته، از این محب خالص سوال بکنن از مسئله ای، الا و نفثنا فی روعه جوابا لتلک المسئله، ما اهل بیت علیهم السلام می دمیم در ذهن این محب جواب این مسئله را. این علمه، این هست که مستحق میکنه، صالح میکنه اون شخص را که به حکمت برسه، و خیلی و خیلی مهمه. پس انشاءالله اگر که خلوص داشته باشیم، اگر خودمون را خالص بکنیم، ان الانسان علی نفسه بصیره، هر کسی از خودش خبر داره، میدانه خودش چه کاره است. پس حکمت به لباس خاصی نیست، به نسب خاصی نیست، به ویژگی خیلی خاصی نیست، حکمت به قلب خالصه، به قلبی که محب اهل بیت باشه علیهم السلام. این جذب حکمت میکنه، جلب حکمت میکنه، اسبابش را خودشون برای این شخص مهیا میکنن. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، اشاره فرمودن به مقامات توحید و به خصوص مسئله اثبات توحید. توحید که سنگ اول بنای دینه، اگر توحید را محکم سر جای خودش بگذاریم، این بنای دین، این بنا، این ساختمان خیلی محکمه. ولی اگر این سنگ لغ باشه، متزلزل باشه، همش این بنا در حال لرزش، در حال استرابه. فرمودن در مسئله توحید که انبیای الهی علیهم السلام، انبیای متعدد از جانب خدا آمدن در میان بشر، در حضور بشر و در حضور خدا، خدا را شاهد گرفتن در مقابل بشر که خدا فعل خودش را از دست این انبیا علیهم السلام جاری کرد و این انبیا علیهم السلام را تأیید کرد که از جانب خدا هستند، خبر آورنده از جانب خدا هستند. مردم به تأیید خدا می توانند یقین کنند حجیت حجت ها را و مثال زد بزرگوار علی الله مقامه به همین قرآن، قرآنی که برخلاف تمام معجزات انبیای سابق علیهم السلام فقط خبرش به گوش ما نرسیده، خودش را به عینه میبینیم. قرآن را تمام دوستان و دشمنان پیغمبر صلی الله علیه و آله که دشمنان حضرت خیلی و خیلی و خیلی بیشتر از دوستانشون هستند، همه این قرآن را میبینن. خود خانواده پیغمبر، خود قوم و قبیله حضرت که اکثرش دشمن حضرت بودن، اکثر اینها دشمن حضرت بودن از اون موقع تا به همین الان چقدر دشمن داره حضرت، همه این قرآن را میبینن و این تحدی خدا بر این قرآن را همه شاهدن. چه میفرماد؟ لو اجتمعت الانس والجن، اگر تمام انس و جن جمع بشن، یعنی تمام غیب و شهاد جمع بشن، الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن، به مثل این قرآن بتوانند بیاورند، لا یأتون بمثله، نمیتوانند، ولو کان بعضهم على بعض ظهیرا، اگر همشون کمککار هم باشند، ظهیر هم باشند، مثل این قرآن را نمیتوانند بیاورند. چقدر دشمن داره همین الان، چقدر مدعی هست در دنیا پر ادعا، چقدر دشمن داره حضرت. همین لغتنامه های عربی را مسیحی ها می نویسند. یک جایی همین بزرگوار اشاره می فرماد همین لغتنامه المنجد، المنجدی که الان از همه لغتنامه ها معروف داره، این را مسیحیان لبنان نوشتن. این همه دشمن نمی توانند مثل این کتاب را بیارن. تحدی می کنه خدا، این تأیید خداست روی این کتاب، روی این دین، روی این مذهب. بعد بزرگوار علی الله مقامه وارد بحث توحید شدن. خب فرمود بزرگوار علی الله مقامه خودت را نگاه کن، توی زید خودت را نگاه کن، وجود خودت را، همین ظاهرش که همین بدنت باش، ظاهرش که همین بدنت باشی، غیر از اون مقامات عالیه خودت که میفهمی و واجدی، همین بدنت را نگاه کن. تا چند سال قبل از این یک همچو زیدی در دنیا نبود، ما نبودیم. 50 سال، 60 سال، 70 سال قبل از این، قبل از این یک همچو زیدی در دنیا نبود. الان این زید را ساختندش. چجور ساختندش؟ چجور ساخته شده این زید؟ فرمود، اشاره فرمود به بعض حکمتهاش، همین بدن را، چجور گوش را سر جای خودش، چشم را سر جای خودش، دهان را، زبان را، نفس کشیدن را، هضم را، دفع را، راه رفتن را، انگشتان را، دستها را، چجور هر عضوی جای خودش خلق شده، به چه تدبیری، به چه حکمتی. این همه پرمدعا در عالم هست، همه دارن تحقیق میکنن برای منافعشون، برای شهرتشون، نمیتوانن یک عضو را، همه حکمتهاش را استخراج بکنن. این کار صانع مدبره. میفرماد خودت که اینجا الان هستی و اطرافیان خودت در این دنیا همه مثل خودت هستن، حتی حافظ وجود خودت نیستی، حافظ سلامتی، حافظ جوانی، حافظ خیالات، حافظ حالات، هیچ حافظ خودت حتی نیستی، حافظ جانت، حتی حفظ نمیتوانی بکنی. بعد فرمود بزرگوار علی الله مقامه، یک صندلی که ساخته میشه، یک صندلی از چه ساخته میشه؟ از چند تا تیر تخته، تیر و تخته را به هم جمع میکنن، چند تا چوب را برش میزنن، اجزای خاصی این چوب ها را به هم میچسبانن. فرمود وقتی که نجار صندلی میسازه، داره چوب ها را میبره، با تحیر فکر میکنه چرا اینجور میباره، چرا در این جهت میباره، چرا اندازه ها را یک سریش را این اندازه میباره، یک سری اندازه دیگر میباره، وقتی اینها را به هم میچسبانه بعد میبینی این برای آینده، برای هدف، هدف خاصی اینها را اینجور میبرید، به هم چسبانید، برای اینکه مثلا زید روی این بنشینه، این روی زمین مستقر باشه. وقتی زید می نشینه، وقتی بهش تکیه میده مثلا بر نگرده، این مستقر ثابت جای خودش باشه. همین یک صندلی را شک نداری که این صنعتگرش، صانعش، نجارش از روی عقل ساخته، همین صندلی ساده را. چجور در این خلقت، همین بدنت، چجور میخوای شک کنی که این را خالق با تدبیر ساخته، با حکمت از روی تدبیر ساختنش، از روی حکمت ساختنش، چجور میخوای شک کنی؟ فرمودند بعضی از مردم نادان جاهل که شیطان اینها را بخواد اغوا بکنه، الفاظ برای خودشون میتراشن، الفاظ دروغین. اینها دست طبیعت، کار دست طبیعت. فرمود طبیعت یعنی چی؟ اصلا یکی معنای طبیعت را برای ما معنا کنه. طبیعت یعنی چه؟ طبیعت یعنی آب، طبیعت یعنی آتش. فرمودن همینجا طبیعت یعنی خاک، آتش. همین آتش مثال زد همینجا بزرگوار، تک تکش را، نوعش را فرمودن. آتش مگر در زمان گذشته و زمان آینده خبر داره؟ مگر آتش عقل داره؟ آتش یک شیئی هست فاقد شعور، فاقد عقل، و فعلش طبیعی از روی طبیعتش جاری میشه، سوزاندنه. آتش برای او شهرام بهرام نداره که مثلا این فرش را نسوزانه، این گران قیمته، اون کتاب را نسوزانه، این کتاب خونه را حفظ بکنه. آتش را به هر جا بندازی میسوزانه. وقتی وارد این اتاق شدید، وارد این مجلس شدید، دیدید آتش را در یک جای حبسش کردن که یک شیء کمبهای را، گاز را به سوزانه، هیزم را به سوزانه. وقتی وارد شدید دیدید آتش را روی این فرش ها مسلطش نکردن، به یک جای مسلطش کردن که صدمه نزنه، منافع حفظ بشه، فهمیدید که یک صاحب عقلی آتش را اینجا حبسش کرده. آتش می فهمه. چرا آتش را بیرون روشن نکردن؟ چون لغو بود. چون اگر بیرون روشن می کردن، روشن بودن و نبودنش فرقی نمی کرد. اینجا روشن کردن که بتوانه گرم کنه، در جایی روشن کردن که صدمه به بقیه جاها نرسه، آینده نگری کردن. اینجا صانه آینده نگره، فعل تدبیر، فعل حکمت آینده نگره. وقتی یک بچه را می سازه در این شکم مادر، بچه چه احتیاج داره اینجا؟ فقط یک ناف می خواد که از خون مادرش تغذیه کنه. همین. چرا چشم می سازه؟ چرا گوش می سازه؟ چرا زبان می سازه؟ دهان می سازه؟ معده می سازه؟ روده دراز می سازه؟ چرا سوراخ معده را با سوراخ شش جدا قرار میده؟ چرا اینها را با زبان کوچک روش را مثلا سد میکنه؟ چرا معده را وصل به روده میکنه؟ چرا شش را وصل به روده نمیکنه؟ چرا زانوها را اینجا قرار میده؟ چرا کف پا را اینجور میسازه؟ چرا انگشتان را اینجور در کف دست قرار میده؟ چرا چش را بالا قرار میده، کف پا قرار نمیده؟ چرا اینها را در شکم مادر اینجور میسازه؟ چون میدانه این سانه آینده باید این بچه به یک جای، یک جهان دیگر متولد بشه، اونجا باید غذا بخوره، غذاش هضم بشه، نفس بکشه، آب بخوره، کار داره، اشیا هم بکنه، راه بره، نگاه بکنه، بشنوه، بوی غذا بفهمه، مواظب خودش باشه، این طرف اون طرفش را نگاه کنه، چش را یک جای قرار بده که بتوانه برگرده، در سر قرار بده، با گردن بتوانه به این ور و اون ور منحرف بشه. همش از روی صنعت، از روی تدبیره. چجور میشه در این شک کرد؟ یک عمر هم بیشتر نیست، یک حیات هم بیشتر نیست. چرا این را به غفلت بگذرانیم؟ چرا بدیم دست شیطان که شیطان برای ما تصمیم بگیره؟ شیطان به مغز ما، به روح ما حاکم باشه، در دلمون، در قلبمون. خودمون بایستی حاکم بر قلبمون باشیم. چه فرمود حضرت صلوات الله علیه؟ خالطوهم بالبرانیه و خالفوهم بالجوانیه مادامت الامرت و سبیانیه. ظاهرتون را همشکل مردم کنید، نه که همشکل یعنی که مثلا حجابتون را، ظاهرتون را مطابق مردم کنید، یعنی ظاهرتون در ظاهر مخالفت نکنید، ولی خالفوهم بالجوانیه، در دلهاتون مخالف مردم باشید. قلبت را، روحت را، ایمانت را دست دیگران نده. ظاهرت را بله، در ظاهر اصلا مخالف نباش. مادامت الامرت و سبیانیه، تا زمانی که این امر امر کودکانه هست، تا زمانی که امام علیه السلام غایبه، اصلا نباید مخالفت کنی در ظاهر، ولی قلبت را دست خودته، مغزت را دست خودته. خالفوهم بالجوانیه، باید مخالف باشی با دیگران در قلب خودت، نباید قلبت را دست دیگران بدی. چجور میشه شک کرد در حکمت انسانه، در تدبیر انسانه؟ یک عمر هم بیشتر نداری، یقینیه، از روز روشنتره. در یک صندلی شک نمی کنیم، کار شخص صاحب عقله. در یک اتاقی که وارد بشیم گرم شده باشه شک نمی کنیم در صاحب این که این اتاق را از روی عقل گرمش میکنه. چجور میشه در این حکمت عجیب غریب شک کرد؟ ادامه مطلب بزرگوار هست، علالله مقامه. پس این سانه اگر میخواهد نبات بسازد، اول آبی، خاکی، رطوبتی، یبوستی، زیبقی، کبریتی میگیرد، یعنی جیوه، کبریت یعنی گوگرد، مناسب نبات. هر جور میخواهد ترکیب میکند آنها را، خمیره درست میکند. وقتی خمیره درست شد، نطفه درست شد، ریشه می گذارد و سرش از خاک بیرون می آید. اما بخواهد حیوان بسازد، این خمیره را نمی گیرد. این خمیره قابل حیوان نیست. برای حیوان خمیره‌ای می گیرد شفافتر، لطیفتر، که بیشتر متابعه کند، بیشتر کش بیارد که منجمد نشود. خمیره جمادات از اول جمودی دارند که زود منجمد می شوند و همانجا می خشکند. خمیره‌ای که برای نبات می گیرند قدری کش باید داشته باشد که کش بیاورد، اما در نباتیت جامد می شوند، می خشکند، صعود نمی کنند، حیوان نمی شوند. باز خمیره‌ای که می خواهند حیوان بسازند، رطوبتی می گیرند که کش بیارد تا برسد به حیوانی که سمیع است یعنی میشنوه، بصیر است یعنی میبینه، شام است یعنی بو میفهمه، ذائق است یعنی چشایش کار میکنه، زبانش مزه ها را میفهمه، لامس است یعنی پوستش حس میکنه گرما و سرما و فشار و زبری و نرمی را. آن خمیره‌ای که گرفته برای جماد بخواهد بکشدش بیارد تا حیوان نمیآید، پاره میشود، متابعه نمیکند، از آن نمی شود حیوان ساخت. پس خمیره ای که برای حیوان می گیرن، از روی اول خمیره رطبی می گیرن که کش بیارد، متابعه داشته باشد. نمی خواهن این را انسان بسازن، قدری جمود باید داشته باشد تا آنجا بالاتر نیاید. دیگر درجات حیوان هم همینطور. به همین نسق انسان بخواهد خلق کند، خمیره می گیرد. همان نطفه ای که برای انسان می گیرد رطوبتی باید داشته باشد که کش بیارد، که این رطوبت متصل باشد با دست سانه تا آنجایی که جای انسانیت است. چون از آنجا نمی خواهد بالاتر برود، از اول نطفه و خمیره می گیرد که وقتی می سازد آن را جامد می شود تا مقام انسانیت، جامد می شود تا مقام انسانیت، یعنی دیگه جلوتر نمی ره. خب می فرماد نگاه کن در حکمت این حکیم، در تدبیر این مدبر جل شأنه سبحانه و تعالی. نگاه کن در حکمتش، می فرماد که هر چرا بخواد بسازه از یک قابلیتی می سازه، از نطفه مخصوص به خودش می سازه، نطفه مخصوص به اون شی. باید مطالعه کرد کارهای خدا را. بخواد یک انسان بسازه از زیر زمین مثل علف سبز نمیشه، از نطفه مخصوص به خودش. میخواد گربه بسازه، نطفه مخصوص به خودش. گوسفند بسازه، نطفه مخصوص به خودش. گندم بسازه، نطفه مخصوص به خودش. هر مولودی، هر مکونی، هر شیئی که بخواد بسازه مناسب با اون شی، متناسب با اون خلقت، از نطفه مخصوص به خودش میسازه. نطفه انسان میتوانه تا انسان کش بیاد. کش بیاد یعنی چه؟ یعنی تا به حد انسان برسه. انسان ازش ساخت. از چه ساخته شدیم؟ از یک قطره منی. نطفه گوسفنده که میشه از گوسفند ساخت، ازش کش بیاد، یعنی تا به حد گوسفند برسه. نطفه درخت مثلا سیب هست که میشه ازش درخت سیب، درخت بادام، درخت ساخت، تا حد اون درخت خاص برسه. از اون نطفه، یعنی از اون دانه. دیدید دانه ها را وسطش چقدر نرمه، مغز دانه ها را؟ از اون نطفه اون گیاه، از این نطفه این گیاه را می ساز. ولی شیطان چه کرده؟ خدا لعنتش کنه. شیطان همش ذهن ما را درگیر خیالات کرده، همش درگیر خیالیم، درگیر این کرده. این که الان می سازن این را، این نطفه هستش، این از سلول تشکیل شده، سلول ها از هسته تشکیل شدن، هسته ها از کروموزوم ها تشکیل شدن، کروموزوم ها از رشته های دی ان ای و ار ان ای تشکیل شدن، اینا از اسید های نوکلئوتید تشکیل شدن، اسید نوکلئیک تشکیل شده. همین جور ذهن بشر درگیره. تشکیل شده باشه، جماد جماده، طول و عرض و عمقه، طول و عرض و عمق که شعور نداره. از هر چه تشکیل شده باشه، از ریزش، از درشتش، هر چه تشکیل شده باشه، این نطفه بالاخره یک جماده، یعنی یک طول و عرض و عمق فاقد شعوره، چه بزرگ باشه چه کوچه. این چه میفهمه آینده چه هست؟ این چه میفهمه عقل یعنی چه؟ این که خبر نداره، سرش نمیشه، جماده. بزرگش جماده، کوچکش جماده. پس این خیالها را بریزش دور، اینها به درد ما نمیخوره. خدا چه ساخته؟ از روی عقل، روی تدبیر، آینده نگری، از روی حکمت. پس هر چرا بخواد بسازه از نطفه خودش میسازه، تا حدی که باید برسه میبینه. این چجور باید برسه؟ گوسفند، گوسفند حیوان اهلی هست، دندانش باید مناسب با خودش باشه، معده‌اش مناسب با اون علف باشه. این علف میخواد حذف کنه، گوش نمیخواد حذف کنه. این مثلا باید سیرابی داشته باشه، معده‌اش سیرابی شکل باشه، اینجور باشه. میخواد پرنده بسازه، باید چینه‌دان داشته باشه. این میخواد دانه را حذف کنه، سنگدان داشته باشه. این با معده سیرابی شکل نمیتوان این را حذف کنه. میخواد حیوان درنده بسازه، باید معده‌ای باشه بتوانه این غذا را حذف کنه، دست و پایی باشه بتوانه شکار کنه، دندانی باشه بتوانه گوش را پاره کنه. این نمیتوانه علف بخوره. چجور هر چیزی را متناسب با خودش، با روحیه خودش، با صفات خودش، چقدر چفت و بس میآفرینه، چقدر آینده نگره، چقدر حکیمه. درخته این که نمیتوانه راه بره، قضا به دست بیاره، باید یک جا ثابت باشه، باید براش ریشه قرار بده، ریشه بره داخل زمین، برای این قضا بکشه بیرون. همش روی حکمته، همش روی تدبیره. چرا باید قلبمون را دست دیگران بدیم؟ یک همچو سانه‌ای برای ما پیغمبر فرستاده، همچو سانه‌ای ما را خلق کرده به این حکمت، به این بزرگواری، به این رحمت، به این رأفت، به این عجیب و غریبی ما را خلق کرده، برای چه؟ همینجور بچریم بخوریم بخوابیم، بچریم بخوریم بخوابیم بچریم؟ نه، برای ما پیغمبر فرستاده، حجتهای متعدد فرستاده. من یک عمر بیشتر به تو ندادم، برای این خلقت نکردم بچری. من تو را خودسر خلق نکردم که از هر جور دوست داشتی دلت خواست زندگی کنی. خلقت کردم اونجوری که من دلم میخواد زندگی کنی. تو خودسر نیستی. قبلا به این حقایق اشاره فرمودن. این سنگ بنای اول دینه. اگر این سنگ محکم باشه، خدا میدانه هیچ وقت اعتقاد راسخ نمیلرزه، هیچ وقت نمیلرزه، همیشه سر جای خودش محکم هست. انشاءالله باز بقیه مطالب عالیه را جلسه آینده میخوانیم.